ببینید، رویای هر کارشناس و متخصص و مشاوری رسوندن این مخاطب یا مشتریش به جایگاه بالا متفاوتیه. به همین دلیل هم هستش که به خاطر اینکه قابلیت‌های نوآوری و خلاقیتشون این عزیزان محدوده، خب اکثرا میگردن دنبال پیدا کردن یه مدل مناسب که بتونن اون رو توضیح بدن. میرن میگردن که یک مدلی که در جهان پیاده شده رو پیدا کنن و اونو به عنوان یک رول مدل برای مشتریشون، برای کلاینتشون توضیح بدن و بگن ما باید در این مسیر حرکت کنیم، و برای اینکه به دستاورداشون برسن میان اون رو الگو قرار میدن. چون اگه دقت کنی یکی از خصلت‌های انسان اینه که بیاد الگو پذیری داشته باشه، بیاد الگو بگیره از دیگران، بیاد مقایسه کنه خودش. یعنی عملا تو نیاز داری یه شاخصی رو انتخاب کنی و بری اداشو در بیاری، بگی آقا ما ببین اون این کارو کرده، پس ما هم باید اون کارو بکنیم. این ناخودآگاه دنبال بهترین الگو میگردی. و متاسفانه چون در جهان الگوی مشابه کمپانی اپل و برند اپل وجود نداره و تو این سالها هم واقعا به وجود نیومده، به همین دلیل اکثر کارشناسا، اکثر کتابها، اکثر جلسات، اکثر نمیدونم راهکارا، هر جا که میری حتما یه مثال از اپل تو اون زده میشه، حتما از این برند به عنوان یک در واقع الگو صحبت میشه. یعنی به قدر این برند لعنتی متفاوت بازی رو عوض کرده که نمیشه ازش چشم. یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین صنایع در جهان شده. ببینید اپل واقعا یه گیم چنجره که نمیتونی ازش چشم برده. اپل بازی رو عوض میکنه. چرا اپل اینقدر متفاوت میاد؟ چرا اینقدر شعار اپل و جوهره برندش با عملکردش منطبق؟ چرا؟ این واقعا این سوال پاسخش میتونه پاسخ با ارزشی باشه. ببینید کامپیوترهای اپل زمانی که در واقع رونمایی کرد از کامپیوتراش، اومد با سیستم عامل مکینتاچش رابط کاربری گرافیکی رو معرفی کرد. یعنی دقیقا اون موقع که همه داشتن با زبان پیچیده کامپیوتری سیستم عامل معرفی میکردن، مثل داس، مثل هنوز ویندوز هم نیومده بود، اپل اومد رابط کاربری گرافیکی رو معرفی کرد. یعنی دقیقا چیکار کرد؟ سهولت استفاده رو برای کاربر ایجاد کرد. ارزش بسیار زیادی بود اون زمان. بعد اومد بلافاصله چیکار کرد؟ موس رو در واقع اختراع کرد، یعنی موس رو ایجاد کرد که اصلا وحشتناک راحتی استفاده از سیستم عامل رو برای کاربر ایجاد کرد. اگه یادتون باشه اون موقع باید شما کامند تعریف می‌کردی که می‌خواستی یه اتفاقی رو رخ بدی تو سیستم، و الان و اون موقع که الان هم دارید می‌بینید، یه موس با یک حرکت دست، یک کلیک کار انجام میشه. یعنی نحوه عملکرد کامپیوترهای اون موقع رو اصلا کلاً به چالش کشید. چرا؟ دقیقاً در راستای سهولت کاربر، یعنی در راستای منافع کاربر این کار انجام داد. یعنی اومد گفت آقا چرا باید این کارو انجام بده وقتی می‌تونه با کلیک در واقع سریع اون کامند رو اجرا کنه. دقیقاً زمانی که بیشتر کمپانی‌های فناوری بزرگ فرصت بازاریابی رو برای فروش به سازمان‌ها می‌دیدن، یعنی رفته بودن دقیقاً سراغ سازمان‌ها، اپل دقیقاً به فکر فردی بودش که تو خونه بود. دنبال این بودش که به اون فردی که تو خونه نشسته، به تک تک افرادی که تو خونه نشستن، یه قدرتی به اندازه یه شرکت بده. این چرایی وجودشون بود. این دقیقاً چرایی بودش که اون پاسخی بود که اپل وجود داشت. همشون این پاسخو داشت. یعنی دلیل وجودی اپل دقیقاً چراییش وضع موجود و توانمندسازی اون افراد جامعه بود از روز اول، و این همیشه در هر کاری که میکنه قابل دیده شدن. هر محصولی که میده، هر حرفی که میزنه همیشه تکرار شده، همیشه برای رشد و توسعه و توانمندسازی افراد بوده. اپل این الگو رو تو آیپادش هم تکرار کرد دیگه. یعنی چی؟ یعنی اومدش گفتش که این آیپاد آهنگی که دوست داری، آلبومی که خودت دوست داری، راحتی سهولت در مصرف، آیتیونز رو که معرفی کرد با آیپاد، یعنی وضعیت موجود در موسیقی اون زمانم به چالش کشید. موسیقی صنعتی بودش که تو خونه تو محکوم به شنیدن چی بودی؟ کاست بودی. بعد سال 1972 سونی اومد چیکار کرد؟ واکمن ها رو تولید کرد اگه یادتون باشه. بنابراین این مدل رو تغییر داد، یعنی یه دیسراپتیو تو صنعت موسیقی سال 1972 کمپانی سونی، برند سونی ایجاد کرد. آقا برو بیرون از خونه دیگه آهنگ گوش کن، نوا رو بذار توی واکمن، برو بیرون حالشو ببر. بعدش سی دی منا اومد و اگه دقت کنید وقتی فرمت MP3 درست شد، کمپانی کریتیو اومد MP3 پلیر رو داد. خوب دقت کنید، کمپانی کریتیو عملاً خالق MP3 پلیر بود. یعنی چی؟ یعنی شما میتونستی تعداد بسیار زیادی آهنگ رو تو جیبت داشته باشی. اتفاقی که افتاد وقتی که در واقع MP3 درست شد، خیلی آمدن گفتن آقا مردم نیازی ندارن آلبوم با کیفیت بالا گوش کنن، خیلی ها نیاز دارن آهنگ هایی که دوست دارن رو گوش کنن. حالا کیفیتش هم بالا زیاد نبود مهم نیست، ولی به جای 10 تا 100 تا آهنگ رو جیبش بشه. و این تحولی بود در دنیای موسیقی. ولی یه نکته این وسط در واقع هست، نکته اینه که خود آیپاد وقتی اومد شعارش این بود 1000 آهنگ تو جیبتون. ببینید شعار رو دقت کنید، 1000 آهنگ داخل جیب شما. خب این خیلی حرفه. ببینید اپل اصلا مخترع MP3 پلیر نبود، اپل مخترع فناوری آیپاد بود. حالا چرا صنعت موسیقی دوباره تغییر کرد با آیپاد؟ چه اتفاقی افتادش که اینجا دوباره صنعت موسیقی تغییر کرد؟ یه تاریخچه از شرکت کریتیو بگم بهتون. ببینید شرکت کریتیو تو سنگاپوره، اگه یادتون باشه اصلا با اسپیکرهای مال کامپیوترهای خانگی معروف شد، اسپیکرهاش معروف شد. بعد یه محصولی به نام MP3 پلیر داد به بازار که حدود 22 ماه قبل از اپل هم داد به بازار. خب یعنی اپل 22 ماه بعد آیپاد رو نمایی کرد. یعنی اگه دقت کنی کریتیو پایونیر بازار بوده توی این صنعت، تاریخچه طولانی تری هم داشته توی صوت دیجیتال نسبت به اپل، بسیار بیشتر از اپل واجد شرایط معرفی یک محصول دیجیتال، یک محصول موسیقی دیجیتال بودش. ولی نکته شو دقت کنین کجاست. کریتیو، کمپانی کریتیو محصولشو به عنوان یک پخش کننده موسیقی 5 گیگابایتی معرفی کرد. یعنی چی؟ یعنی به مخاطبش گفت ما چی هستیم؟ پیامش به مخاطب این بودش که ما اینیم، ما یک پخش کننده موسیقی 5 گیگابایتی هستیم. اپل چی کار کرد؟ اپل آیپاد رو که معرفی کرد گفت 1000 تا آهنگ تو جیبتونه. یعنی گفت ما چرا هستیم؟ اپل پاسخ نیاز منو شفاف بهم داد. یعنی گفت تو میخوای تو جیبت 1000 تا آهنگ داشته باشی، این آیپاد. خب اون کریتیو هم همین بود، ولی نه، مخاطب کریتیو رو چی میشناخت؟ وقتی میگفتن کریتیو چیه، میگفت یه MP3 پلیر 5 گیگابایتیه. میگفت آیپاد چیه؟ میگفت آیپاد تو جیبت باشه به تمام موسیقی دنیا دسترسی داری، چون به آیتیونز دسترسی داشتی، میتونستی با یه دلار هر موسیقی رو بخوای بگیری بذاری تو آیپادت، هر جا دلت خواست ببری. بعدت اومد یه موسیقی جدید. یعنی اپل عملا اومد باز سهولت مصرف کننده رو در نظر گرفت، بهش اختیار داد به تمام موسیقی دنیا دسترسی داشته باشه. این سمت هم اومد به کسایی که موسیقی تولید میکردن این امکان داد که موسیقیشون عرضه کنن بدون اینکه برن منت کمپانیای آنچنانی تولید موسیقی رو بکشن. یعنی به دو سمت اومد امکانی داد که بتونن با هم مستقیم با هزینه بسیار پایین بتونن وارد دنیای هم بشن. واو، یعنی صنعت موسیقی دوباره جابجا شد، یعنی یه دیسراپتیو در واقع تو صنعت موسیقی ایجاد کرد. ببین شاید از نظر ظاهری تو بگی اینا چه تفاوتی دارن، ولی خیلی تفاوت داره. کریتیو همیشه گفته ما محصولمون اینه و اپل همیشه گفته تو چرا به من نیاز داری، اصلا ما چرا به این نیاز داریم. اپل همیشه پاسخ چراها، پاسخ نیازهایی که من داشتم رو داده. یادتون باشه این جمله خیلی مهمه، من اینو بارها تکرار کردم، الان میگم بازم میگم. ببینید مشتری به نیازش وفاداره، مشتری به برند شما وفادار نیست. اگه تو نیاز مشتری رو برآورده میکنی همیشه تو قلب مشتری جا داری، ولی زمانی که داری نیاز خودت رو برآورده میکنی دیگه مشتری ممکنه سویچ برند کنه. مشتری به تو وفادار نیست، به من وفادار نیست، مشتری به نیازش وفادار. این پادکست اگه داری گوش میکنی، اگه من دارم نیاز تو رو اقناع میکنم، یعنی آنچه که نشنیدید حالا و وقتی از شنیدنش باعث میشه که رشد کنی، اینو دارم برآورده میکنم، با من هستی، طرفدار منی. فکر نه، من اینجا نشستم حرف میزنم که خودم آروم شم، حرف میزنم که خودنمایی کنم و و و معلومه تو همین الان پادکست رو قطع میکنی میری یه پادکست دیگر رو گوش میکنی. به این میگن سویچ برند. خب من این مثالی که زدم تو ببر رو کسب و کار خودت. ببین تو چی؟ ببین تو داری یه نیازی رو از من برآورده میکنی یا داری محصول به من میفروشی؟ میدونی ما اون موقع کسایی که تصمیم گرفتن آیپادو بگیرن خیلی براشون اون چرایه مهم بود، خیلی هم گرونتر بود. حالا تازه یه چیزی جالبی به شما بگم، کریتیو اون موقع نسخه 10 گیگابایتیش هم داد، یعنی من میتونستم 5 گیگابایتی بگیرم، میتونستم MP3 پلیر زنشو بگیرم اگه اشتباه نکنم که 10 گیگ بود، بازم 1000 تا آهنگ تو جیبم بود دیگه، هیچ فرقی نمیکرد. فرقش این بودش که من اپل رو که میگرفتم داشت چرایی که من لازم دارم پاسخ میدم، یعنی ما تصمیممون برای خرید با اون چرای تو شروع میشه. مثل اینکه دلایلی که من وفادار به تو میشم اینه که تو چرایی بودنت رو به من میگی، دلیل وجودیت رو برای من مطرح میکنی، نه چیستی بودنت رو. در رابطه با این چرایی و چیستی حتما یک موضوع، در واقع یکی از فکرهای در واقع پادکست رو بهش اختصاص میدم، ولی کوتاه بگم سایمون سینک بهش اشاره کرده به عنوان دایره طلایی. یک مدلی در مدل برندسازی داریم، مدل دیوید آرنولد، مدل اتمی آرنولد، که اونجا عملا بر اساس همین دایره طلایی ما برند رو، مدل هویتش رو طراحی میکنیم. و عملا نکته خیلی مهم اینه که 3 سوال وجود داره در یک کسب و کار. سوال اول این که تو چرا هستی، اصلا دلیل بودنت چیه، چگونه میخوای این چرا رو، چطوری میخوای به من نشون بدی و برسونی، و لایه بیرونی چیستی، تو چیه، تو چیستی، اون چراییت با چه شکلی در واقع نمایش داده میشه، پروداکتت چه شکلیه. خیلی از کمپانیا وقتی از بیرون به سمت داخل میرن گنگ میشن، یعنی اول میان پروداکتشون رو مطرح میکنن، چیستیشون رو مطرح میکنن بدون اینکه چرایی داشته باشن. ولی خیلی از کمپانیا که امروز برند شدن، و اگه خودم رو اصلاح کنم خیلی از برند هایی که متولد میشن از داخل به بیرون شروع میکنن به حرف زدن، یعنی از چراییشون با ما صحبت میکنن. برای همینه که توی مغز و تفکر مصرف کننده میمونه، چون مردم چیستی کارتو نمیخرن، چراییشو میخرن، مردم نیازشون رو از تو میخرن. تو باید شفاف بگی من چرا هستم، من چه نیازی از تو چه نیازی از تو رو در واقع رفع میکنم، چه مشکلی از تو رو در واقع رفع میکنم، پاسخ میدم. این شفافیت رویایی چرایی در اپل هست، شما در اپل کاملا این رو میبینید و پاسخگوه. وقتی شما یا سازمان خودتون بر اساس چیستی کارتون رو معرفی میکنید، فقط همون چیستیه رو ارائه میدی، همونی که همون محصول ارائه میدی، میگه من یه تولید کننده ام پی 3 پلیرم. خب همه هم وقتی میگن کریدی میگن ام پی 3 پلیر توضیح میده دیگه. ولی وقتی میای چراییت رو مشخص میکنی، چیستیه رو میذاری کنار، میشی اپل، میشی دل، میشی استارباکس، میدونی میشی آمازون. نمیاد محصول معرفی کنه، میگه من به این دلیلم که تو حالت خوب شه، تو شعبه های استارباکس تو بیا قهوه بخور که حالت خوب شه. نمیگه من قهوه میفروشم. اگه قرار بود استارباکس مثلا نسله قهوه فقط بفروشه که هیچ موقع اینجوری برند نمیشد، نمیتونست در دنیا شعبه بزنه، هزار نفر دیگه هم قهوه میفروختن. یه نکته جالبی رو بهتون بگم، شاید کمتر بدونین در این مورد. ببینید کمپانی اپل تو سال 2007 اومد نام تجاری و حقوقیشو از اپل کامپیوتر به اپل تغییر داد. چرا این کاری کرد؟ دقیقاً میخواست این جایگاه ذهنی جدید رو ایجاد کنه که کمپانی اپل، برند اپل، چیزی فراتر از یک شرکت کامپیوتری ساده است. ببین تا سال 2007 وقتی از اپل صحبت میکردی همه میگفتن اپل مکینتاچ، یعنی همه اپل رو به کامپیوتراش میساختن. خب اپل به اون چیزی که در ذهنش بود کامپیوتر نبود، اپل شرکت کامپیوتری نبود، یعنی چیستیه براش مهم نبود. ببخشید، آره دیگه، چیستیه براش مهم نبود، اپل چراییه براش مهم بود. اگه کامپیوتر رو نگه می‌داشت پشت اسمش، همیشه شما ذهنت میرفت جایگاه ذهنی که داشتی همون جایگاه ذهنی اپل بود، قبلی بودش. اپل چی بود؟ اپل چی؟ مکینتاش تولید میکنه، کامپیوترهای اپل. خب اونم نمیخواست این اتفاق بیافته. شاید در ظاهر اسم حقوقی شرکت اهمیت آنچنانی نداشته باشه، ولی وقتی میخوایی یه جایگاه ذهنی بسازی، وقتی میخوایی یک برند ایمیجی رو بسازی، وقتی میخوایی چرایی برای خودت تعریف کنی، چرایی که متنوع و متفاوته، چرایی که میتونه اهمیت داشته باشه در ساخته شدن جایگاه فکریت، پس اون کلمه کامپیوتر کنار اپل محدودیت ایجاد میکرد، باعث میشدش که تفکر اونها، تفکر تیمشون در مورد خودشون هم محدود بشه. وقتی تو کنار اسمت یه کامپیوتر داری، یعنی هیچی بیشتر از این فکر نکن، یعنی به تیمت هم پیام میدی که ما خارج از مسئله کامپیوتر نباید فکر کنیم. و اپل اینو فهمید. اصلا علت این که این همه اپل رو مثال میزنن، این همه آقای استیو جابز رو مثال میزنن، برای این در واقع تغییرات، برای این ریزبینیات، برای این اتفاقاتی که افتاده. من اصلا نمیتونم این اتفاقات خودآگاه افتاده یا این آدم تلنتش اینجوری بوده به صورت ناخودآگاه این کارا رو انجام داده، اصلا نمیدونم، خیلی هم نمیدونن. هیچ مدرکی وجود نداره که بگم آقای استیو جابز رفته مثلا مقالات برند آقای دیوید اکر رو خونده و مثلا تصمیم گرفته که، یا مثلا در واقع رفته مثلا کتاب آقای لینکلر رو خونده یا آقای رایس رو خونده و پوزیشنینگ رو اومده تغییر بده. نه، هیچ کسی نمیدونه. این آدم انقدر تلنت درونی داشته و انقدر باهوش بوده، و یا مشاوراش حتی، من نمیدونم، که اومده گفته اگر ما اسممون رو اینجوری نگه داریم با پسوند کامپیوتر، ذهنمون محدود میشه. وقتی میخواسته چراییشو تعریف کنه، بعد از چیستیش میگذشته، حرکت رو تغییر داده، گفته من از سمت چرایی باید برم به بیرون. بنابراین اومد تفکر داخلی رو اول تغییر داد، و این یه تغییر فلسفی بود، یه تغییر کاربردی و در واقع یا مثلا لجبازی اینا نبود. نه، اومد کانسپت رو تغییر داد، اومد فلسفه وجودی، اومد اهداف بنیادی درون مجموعه رو تغییر داد. و کمپانی اپل با این نگرش تغییر کرد. برای همین بودش که برند اپل در سالهای بعد تو سه حوزه مختلف اومد جایگاه‌های مختلفی رو ایجاد کرد، و یک انقلابی رو تو سه حوزه مختلف ایجاد کرد. عملا یک دیسراپتیو ایجاد کرد. وقتی میگم دیسراپتیو، یعنی در اون صنعت انقلاب ایجاد کرد، همه چیزی رو تفکرها به چالش کشیده شد، اصلا بازی تغییر. برای همینه که کمپانی اپل رو همیشه بهش میگن یک گیم چنجر تو صنعتی که هستش، و اینه که باعث میشه هی امثال من برن اپل رو مثال بزنم. واقعا ندارم تو ایران بخوام نمونهشو مثال بزنم، حتی تو خارج از ایرانم ندارم بخوام نمونهشو مثال بزنم. ما هیچ کمپانی، هیچ برندی نداریم که در صنایع مختلف اومده باشه، وارد شده باشه و بازی رو تو اون صنعت تغییر داده باشه. لعنتی به غیر از اپل چیزی نداریم که باشه. اولین جایی که اومد در واقع صنعت رو تغییر داد تو صنعت کامپیوترهای شخصی بود. اومد تو جایگاه شرکت کامپیوتری، اصلا کامپیوترهای شخصی رو زیر رو کرد. توضیح دادم دیگه، رابط کاربری رو تغییر داد، رابط کاربری گرافیکی درست کرد، ماوس آورد و و و اصلا خیلی ها رویاشون این بودش که مکینتاش داشته باشه. بعد اومد چیکار کرد؟ اومد تو جایگاه یه شرکت تولید کننده لوازم الکترونیکی کوچیک قرار گرفت، یه نیش مارکت رو انتخاب کرد و اومد سلطه شرکت های سونی و فیلیپس رو تو این جایگاه اصلا زد ترکوند، آیپاد رو معرفی کرد، صنعت موسیقی رو جابجا کرد. یعنی دوباره اومد در یک صنعت دیگه، صنعت موسیقی، اصلا یک تحول ایجاد کرد در موسیقی، در صنعت موسیقی با آوردن آیپاد و آیتونز. سومین صنعتی که اپل اومد توش و انقلاب ایجاد کرد، جایگاه تولید گوشی‌های همراه بود، تلفن همراه بود، صنعت تلفن همراه. اینجا چیکار کرد؟ اینجا هم اومد برندهای موتورولا و نوکیا رو اصلا کلن از دنیا محو کرد. می‌دونی؟ یعنی در صنعت تلفن همراه هم بازی رو تغییر داد. تا اون روزی که اپل نیومده بود، این کمپانی‌های در واقع ارائه دهنده خدمات تلفن همراه بودن که دستور می‌دادن، مثل ویرجین، مثل نمیدونم وریزان، مثل تلکام و و و. اونا قانون میذاشتن کسایی که گوشی همراه میساختن مثل موتورولا باید گوشیشون رو، محصولشون رو مطابق اون چیزی که اونها خدمات میدادن در واقع تنظیم میکردن. اپل اومد همه چی رو عوض کرد، همه چی رو عوض کرد. وقتی که با چیستی کارتو معرفی میکنی، وقتی محصول رو معرفی میکنی، رقابت میده تو قیمت، کیفیت، خدمات، پرفورمنس، امکانات، فیچر. اینا میشه اصلی ترین معیارهایی که مخاطب شما بابتش باید ترغیب بشه، باید بری کلی تبلیغات کنی که بیاد اینو ازت بخره. بعد رقابت کجاست؟ رقابت میره سر همینا دیگه. رقابت میره سر کیفیت، قیمت، فلان. یعنی چی؟ یعنی کمپانی دیگه میاد میگه حالا این گوشی که این داده دوربینش 4 مگاپیکسله، مال من 6 مگاپیکسله. بعدی میاد میگه مال من 10 مگاپیکسله. بعدی میاد میگه اون 10 مگاپیکسلش هست آتومن، من نصف آتومنه. یعنی رقابت دائم اینجا اقیانوس قرمز به وجود میاد که همه میخوان همدیگه رو پاره کنن. تو این بازار برندی متولد نمیشه، برندی وجود نداره. معروفن، شما میشناسی، خیلی ها رو میشناسی، ولی برند نیست. ببینید، اصلا بحث نکنید سر این که به من بگید سامسونگ هست، نمیدونم اونم برنده. بله برنده، ولی وقتی از قدرت برند صحبت میکنم دارم از این صحبت میکنم. سامسونگ مارکت شیرش، سهم بازارش نسبت به اپل، این آمار چند سال پیش بود، حدود 70%. یعنی اصلا اپل 30% بیشتر سهم بازار نداره گوشی همراه. 70% سهم بازار سامسونگه. خب ولی پروفیت شیرشون، یعنی سهم سود اپل از محصولاتش 70%، مال سامسونگ 30%، کمتر هم هستش. یعنی 70% بازار رو داره ولی 30% بیشتر سود گیرش نمیاد. اون 30% داره، 70% سود گیرش میاد. برند یعنی تو حاضری بشی به محصولی پول بیشتری بدی، همون محصولی که اون یکی هم داره. وقتی اپل میخری چیستی نمیخری، چرایی میخری. اپل میخری برای اینکه به پیامت به مردم دیگه اینه که بگی من سبک زندگی متفاوته. اپل میخری برای اینکه پرستیج بخری. اپل میخری برای اینکه داری خدمات لاکچری میخری. پس اپل یه چرایی تعریف کرده که تو میری میخری، وگرنه چیستی که شبیهش هست. اگه میخواستی چیستی بخری که میرفتی هواوی میخریدی، خیلی هم از اپل ممکنه بهتر کار کنه. اصلا آیپاد خیلی اشکال داشت، باتریش اشکال داشت، یعنی اون ام پی 3 پلیرهای کریتیو خیلی بهتر از آیپاد بودن، ولی کار کردن با آیپاد لعنتی خیلی ساده تر بود. تازه خیلی امکانات دیگه هم بهت میداد، ایمیلتو چک میکردی، اپای دیگه داشت، بازی میکردی، خب کریتیو نداشت. ببینید اگه میخواین تو کسب و کارتون یا محصولتون یا هر چیزی که دارید شما رو هم با بقیه یکی نبینن، باید رقابت رو ببری جایی که قابلیت رقابت توش کمه دیگه، یا مثلا وجود نداره دیگه. حالا بعدن مفصل در این مورد صحبت میکنم. باید چرایی وجود تو، چرایی اون برند تو باید مشخص کنیم. یادت باشه برای همه مردم تشخیص بین کیفیت، نمیدونم فیچرهای مهم، نکات فنی محصول شما کار ساده ای نیستش. خیلی از مردم نمیفهمن این محصول با اون یکی محصول چه فرقی داره. خیلی هاشون. برای همین هم هستش که همه نامه‌های تجاری رو میان توی گروه قرار میدن دیگه، بهش میگن کالا. اگه خیلی خوب در واقع در این مورد بدونی، مردم میگن آقا فلان کالا رو داری، از نظر اونا مثلا محصولاتی که هیچ تفاوتی بینشون از نظر اونا وجود نداره یه کالاست، توی گروه کالا میره. همه اونا روی چیستیشون کار کردن. اونایی که رفتن تو ذهن مردم با من یه کالا شناخته میشن، روی چیستیشون کار کردن. ما رفتار مخاطب شما با همه کالاها یه جوره، یه جور رفتار میکنه. بیسکویت انواع مختلف داره. اگه به مصرف کننده بگی بیسکویت، میگه آره بیسکویت، آره بیسکویت فلان فلان میخورم فلان، همه رو بیسکویت میبینه. ولی اگه بهش بگی اوریو، اون وقت داستانش فرق میکنه. اگه بگی بیسکویت مادر، اون وقت یه چیز دیگه تو ذهنشه. میدونی مثلا ما کیک زیاد داریم دیگه، ولی وقتی بهش میگی تیتاپ، دیگه از نظر اون تیتاپه، اون کیک نیست. در صورتی که تیتاپ کیکه دیگه. وقتی بهش میگی که پچ پچ، اون پچ پچه، یعنی کروسان دیگه، پچ پچ. ولی نمیده بگه کروسان، از نظر اون پچ پچ اون شکلیه. حالا بهش تو خیابون بگی کروسان، یاد پچ پچ نمیافته، در صورتی که یه شکله. بنابراین وقتی که تو درست اینو تعریف نمی کنی میشی مثل بقیه. یه نکته ظریف در مورد بازاریابی اپل بگم بهتون. ببین بعضی از بازاریابای حرفه‌ای شاید بیان بگن که اپل سبک زندگی میفروشه. نه، اصلا همچین چیزی نیستش. یعنی این منظورشون چیه؟ میگن افرادی که سبک زندگی خاص دارن میرن اپل میخرن. به نظر من اصلا اینجوری نیستش. اپل نه سبک زندگی میفروشه، نه سبک زندگی اختراع کرده. هیچ کدوم اینا نیستش. اپل یکی از برندهاییه که افرادی با سبک زندگی خاص رو به سوی خودش جذب کرده. من معتقدم برند سمت مخاطب ساخته میشه. اپل یه کاری کرده که آدمهایی که طرز فکرشون مثل طرز فکر اپله، میرن محصولات اپل رو تهیه میکنن. اصلا روی همین آدم ها آمده برندینگ کرده. یادتون بود گفتم سهم بازار اپل 30%؟ اصلا اپل نرفته رو همه آدم های دنیا سرمایه گذاری کنه. یک آدم تو دنیاست که اصلا از اپل متنفرن به هر دلیلی. نصف بیشترشون به نظر من میگم گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه بو میده، به خاطر اون نصف پول نداره اپل بخره، همینجوری اپل رو نقد میکنه. آقا تو یه بار این گوشی رو بگی دستت. خیلی هم هستن اپل داشتن، سویچ برند کردن، رفتن سامسونگ گرفتن. خب بله، منطقیه. اون برای من منطقیه. و دقیقاً اون آدم اصلا کانسپت اپل در اون آدم نیستش. این نه بده نه خوبه، میخوام بگم که اپل، کمپانی اپل اصلا خودش تعمدن روی آدمهایی کار کرده که درک و نوع فهم و نوع سبک زندگیشون در راستای همون مدل اونه. به خاطر همین رو خیلی ها نرفته از مارکتینگ انجام بده. پس اگه بخوام جمع‌بندی کنم، اصلا سبک زندگی بوده، اپل سبک زندگی نساخته، به اپل ربطی نداره. این محصول وارد اون سبک زندگی شده، مثل خیلی از چیزهای دیگه. بنز سبک زندگی نساخته. کسایی که سبک زندگیشون سبک زندگی لاکچری دارن، تو طبقه پاورن، و بنز خریده دیگه. بنز اونا رو پاور نکرده، پاور در واقع قدرتمند نکرده. بنز وارد زندگی اونها شده، یکی از ابزارهای قدرت اونها شده. ببینید یه برند یا یک محصول اونم میتونه یک گواهی چرایی برای یک شخص به شمار بیاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی رولکس دستت میکنی چرایی داره برات. چرا این همه پول این ساعت رو دادی؟ ساعت معمولی هم همونجوری کار میکنه. نه، چراییش برای تو اینه که این پیامش به دیگران اینه که من آدم پولدار و ریچ و لاکچری هستم. دقیقا میخواید تمایز رو معرفی کنید. چرایی رولکس تمایزه. وگرنه ساعت که ساعت، رولکس اگه ساعت میفروخ که تو رولکس دستت نمیکردی، میاد یه ساعت ارزون‌تر دستت میکردی. پس این اتفاق در واقع کاملا مشخص میکنه که تو اگر دلیل وجودی به درد بخوری نداشته باشی که نیاز من رو پاسخ بده، من ممکنه یکی دیگر رو انتخاب کنم. یادتون باشه به جای اینکه از خودتون بپرسید که برای رقابت باید چی کار کنم، از خودت بپرس که چی کار میتونم بکنم تا با وجود تمام تغییراتی که تو فناوری‌های مختلف، تو بازارهای جدید، اتفاقات جدید تو دنیا رخ میده، بازم بتونم اون هدفی که دارم رو به بقیه نشون بدم و همیشه مورد اقبال دیگران قرار بگیرم. باید کور بیزینس خودتو بشناسی دیگه. باید بری اون دلیل وجودی که هستی رو پیدا کنی. باید بری به این سوال پاسخ بدی اصلا چرا تو باید باشی؟ چرا من باید از تو بخرم؟ چرا من باید پادکست فکر داغ تو رو گوش کنم؟ چرا من اگر فکر داغ تو رو گوش کنم چه نیازی از من برآورده میشه؟ من اگه بیام به عنوان مثال دوره خطاشی تو، سبک خطاشی تو رو آموزش ببینم، چه چیزی برای من ایجاد میشه؟ چه نیازی از من برآورده میشه؟ تو چه پاسخی به من داری؟ کدوم مشکل منو تو حل میکنی؟ اگر من جواب اینها رو به تو دادم، مطمئن باش در ذهن تو ماندگارم و تو به عنوان یکی از وفادارترین مخاطبهای برند من همیشه خواهی بود و به این راحتی هم سویچ برند نمی کنی. اگر پاسخی نداشتم و به تو گفتم که خب پادکست باید گوش کنی دیگه، پادکست فکر داغ هم یه پادکست دیگه، ما یه پادکستی باید بیا پادکست گوش کنی، یعنی باختم. اگر ازم سوال کردی تو چی داری، گفتم پادکست، باختم. اگه ازم سوال کردی تو چی داری، گفتم ما لوگو طراحی میکنیم، ما تبلیغات طراحی میکنیم، باختم. اگه به من گویی تو آژانس فکر داغ چه چیزی ارائه میدی، به جایی که بیام مشکلات تو رو، چرایی تو رو پاسخ بدم، بگم ما کارمون طراحیه، نمیدونم تابلو داریم اینو میفروشیم، یعنی باختم. یعنی تو بازار رقابت که باختم، به تو هم باختم. پس اگه بخوام جمع بندی کنم، که خیلی هم پر حرفی کردم، زیاده گویی نکنم، تا کور بیزینس خودت رو، کور پروداکت خودت رو، چرایی خودت رو، اون گلدن سیرکل خودت رو تعریف نکنی و پاسخ به چرایی خودت ندی، اصلا داستان ماندگاری نخواهد. چون وظیفه اصلی محصول چیه باید بهش پاسخ بدی. محصول چیه؟ انشالله اگر عمری باشه در فکرهای بعدی در مورد محصول سعی میکنم با زبان ساده توضیح بدم که اصلا محصول چیه، کامل توضیح بدم. در مورد مخاطب توضیح بدم اصلا مخاطب یعنی چی، وقتی تعریف میکنیم از مخاطب یعنی چی، به زبان ساده و متفاوت توضیح بدم. و در رابطه با کور بیزینس و کور پروداکت توضیح بدم. خیلی دوست دارم اینا رو پایه به پایه، پله به پله توضیح بدم که در واقع بلاک های اصلی کسب و کار ساخته بشه و وقتی این مفاهیم رو در واقع درک کنی، اون موقع میتونم برات از برند صحبت کنم. چون وقتی دارم از برند صحبت میکنم، انقدر مفاهیم ریز داره که خیلی ها نمیدونن که در واقع اون تعاریف برند میشه تعاریف تئوری. خیلی ها از تعاریف تئوری برند زیبا صحبت میکنن، نکته ظریفش که هیچ کدومش عملیاتی نمیشه که اینه که اصلا اون پایه ها و اون فونداسیون پایین کامل توضیح داده نشده و اصلا خیلی ها اصلا مفاهیم درست پروداکت رو نمیدونه، اصلا نمیدونه داستان پروداکت چیه که داره در مورد برندسازی صحبت میکنه.
موقعی که این فکر 19 همو پر می کردم، یعنی شهریور سال 1402، چند روز بعدش، یعنی یک هفته بعدش، یعنی 21 شهریور، خاطرم چند سپتامبر میشه، در واقع سپتامبر سال 2023، اپل اومد آیفون 15 شو رو نمایی کرد. یعنی همزمان با این که من داشتم این موضوعات رو در رابطه با اپل مطرح می کردم، چند روز بعدش در واقع نوبت رونمایی، ایونت رونمایی آیفون 15 اپل بودش. خب طبق معمول خودم زیاد خوشایند، یعنی در واقع خیلی خوشبین نبودم، گفتم الان میاد و مطابق معمول فیچرها رو تغییر میده، که همین اتفاقم افتاد. یعنی اپل اومد، چون تو این چند سال اخیر تمام استراتژی اپل مبتنی بود بر تغییر فیچرهای محصولش، یعنی یا رو دوربین کار میکرد در واقع، یا روی در واقع دکمه های مختلف، روی بدنه، رو شکل و و و، یعنی روی اون لایه های بیرونی در واقع پروداکتش خیلی کار میکرد. ولی یه اتفاقی افتاد که خیلی برام جالب بود، خواستم اینو براتون بگم که اگر قراره این اپیزود رو گوش کنید، حداقل با این قسمتش هم آشنا بشید و یک اتفاق جدیدی رو که داره رقم میزنه رو باهاش آشنا بشید. حالا به صورت خیلی در واقع ساده دارم اینو مطرح میکنم، چون هنوز دیپ نشدم داخلش، ولی این اتفاق رو احساس کردم داره میافته. برام خیلی جالب بود وقتی داشتم در واقع بررسی میکردم اتفاقاتی رو که اپل تو محصول جدیدش، یعنی آیفون 15 رقم زده، دیدم که خیلی زیرپوستی داره وارد صنعت چهارم میشه. یعنی اگر دقت کردید، من گفتم اپل تو 3 صنعت وارد شد و دیسراپشن ایجاد کرد، یعنی اینکه اصلا صنعت رو به چالش کشید. الان که این سری جدید رو معرفی کرده، از قابلیتی رونمایی کرده، پرده برداری کرده که اونم پردازنده‌های فوق‌العاده قویشه، و ادعایی که کرده اینه که شما میتونید تمام بازی‌هایی که روی کنسول‌های قدرتمند بازی مثل ایکس باکس و PS5 و تمام اینا هستش رو میتوانید با گوشی آیفون 15، یعنی سری جدیدش، با پردازنده جدیدش بازی کنید. یعنی میخوام بهت بگم که اپل خیلی 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 زیرپوستی داره وارد صنعت گیمینگ میشه. پس یادتون بود اول تو صنعت کامپیوتر بود، وارد صنعت موسیقی شد، وارد صنعت تلفن همراه شد، و الان داره وارد صنعت گیمینگ میشه. یعنی شما دستگاهی تهیه میکنید که با اون میتوانید موسیقی گوش کنید، فیلم برداری، عکاسی رو در یک سطح بسیار حرفه‌ای انجام بدید، و خیلی جالب اینه که میتوانید دیگه با همون گوشی بشینید بازی‌های با کیفیت و قدرت بسیار بالا که فقط مجبور بودید از طریق در واقع وسیله‌ها و ابزارهای خاص خودش، یعنی کنسول‌های بازی انجام بدید، رو با گوشی انجام بدید. به راحتی هم میتونید از گوشی به اسکرین بزرگ وصل کنید، یعنی خود گوشیتون میتونه به عنوان استیکتون هم عمل کنه، و این آینده خیلی جالبی رو داره رقم میزنه. یعنی ممکنه امروز که دارم صحبت میکنم میگم ممکنه، نمیدونم، اگه زورش برسه به ایکس باکس، اگه زورش برسه به سونی PS5 یا پلی استیشن، ممکنه آینده صنعت بازی رو اپل تغییر بده، یعنی یک گیم چنجر بشه در این صنعت، همونجوری که کاری کرد که توی حوزه تلفن همراه به حرف اپل گوش کنن، تو حوزه موسیقی به حرف اپل گوش کنن، و ممکنه در آینده در حوزه گیمینگ هم به حرف اپل گوش کنن. یادتون باشه اپل تو حوزه فیلم و تولید در واقع فیلم و سریال هم پا گذاشت، ولی تا امروز که موفق نبوده، یعنی تا امروز نتونسته از پس نتفلیکس بر بیاد، از پس دیزنی بر بیاد، ولی اونجا پا گذاشته، یعنی سریال و فیلم هم درست کرده ولی حرفی برای گفتن نداشته، پس تو اون صنعت زیاد موفق نبوده به نظرم. ولی تو صنعت گیمینگ میتونه یک تحول عظیم ایجاد کنه. یعنی شما یک گوشی داری که این گوشی همه زندگیته دیگه، همه کار میکنی، یعنی این گوشی کاملا با سهولت استفاده شما رو سرگرم میکنه. این قسمت رو اضافه کردم به این در واقع فکر 19 هم که چرا اپل، نمیدونم در آینده چه اتفاقی میفته، منتظر میشیم، میشینیم، میبینیم. ولی امروز شمایی که این در واقع این فکر از پادکست رو گوش کردید، دیگه ذهنتون بازه که اپل داره چی کار میکنه و چرا اینقدر دنیا محکومه که از اپل حرف بزنه. درود به همه شما، مرسی که با من بودید، گوش کردید، وقت با ارزشتون رو گذاشتید، منتظر کامنت های ارزشمند و کاربردیتون هستم. اگر
مطلب براتون ارزشمند بود برام کامنت کنید، اگر تکراری بود برام کامنت کنید. میدونم سخته، ولی به من انگیزه بدید که این نفسهایی که تا تهش برای شما و برای خودم عملا دارم میذارم احساس کنم این نفسها تبدیل میشه به یک ارزش برای شماها و منم میتونم با افتخار لذتشو ببرم. درود به همه شما عزیزان.